سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر تکرار برنامه صحت را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن چند خبر مهم. شمار قربانیان زلزله دیشب در شمال افغانستان به 27 تن رسیده و تعداد زخمیان و بیش از 730 تن افزایش یافته. این آمار را خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده. زلزله به شدت 6.3 درجه ریشتر حدود ساعت 1 شب رخ داد که مرکز آن در نزدیکی شهر مزار شریف و در عمق 28 کیلومتری زمین بود. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت دفاع حکومت طالبان گزارش داده که زلزله بیشتر باشندگان ولایت‌های بلخ و سمنگان را متضرر کرده. اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد با ابراز همدردی به قربانیان این زلزله گفتند که شرکای بشر دوستانه افغانستان در محل در حال ارزیابی نیازهای آسیب دیدگانند. سازمان جهانی صحت هم برای کمک به آسیب دیده های زلزله ابراز آمادگی کرده. بیشتر در وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی بخوانید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که اگر حکومت لبنان گروه حزب الله را خلع سلاح نکند، اسرائیل طبق توافق آتش‌بس سال گذشته از حق دفاع از خود استفاده کرده و وارد عمل خواهد شد. نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز جلسه کابینه اسرائیل حزب الله را متهم کرد که در تلاش است تا تسلیحات خود را بازسازی و تجدید قوا کند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده. بیش از 36,000 غیر نظامی سودانی از شهرها و روستاهای منطقه کردفان در شرق دارفور فرار کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل سازمان ملل متحد گزارش داده که نیروهای شبه نظامی هشدار دادند که قطعات نظامیشان در امتداد خط مقدم جدید در حال تجمعند. در هفته های اخیر منطقه کردفان مرکزی به میدان نبرد تازه در جنگ دو ساله میان اردوی سودان و نیروهای شبه نظامی حمایت سریع RSF مبدل شده. در انفجار در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 3 پلیس زخمی شدند. عبدالصمد خان یک مقام پلیس هنگو بر رسانه ها گفته که انفجار هنگام عبور کاروان نیروهای پلیس روز یکشنبه رخ داد. پیش از این در حمله بمی به یک پوسته امنیتی در هنگو در 24 اکتبر 3 پلیس به شمول یک افسر کشته شدند. با گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، انفجارهای بم و حملات مسلحانه در مناطق مختلف خیبر پختونخوا از جمله هنگو در سالهای پسین افزایش یافته. و تیم ملی کرکت افغانستان در سومین و آخرین بازی 20 آوره در برابر تیم کرکت زیمبابوه برنده شد. این بازی یکشنبه در ورزشگاه کرکت شهر هراره پایتخت زیمبابوه برگزار شد و بازیکنان افغان تیم کشور میزبان را با تفاوت 11 دوه شکست دادند. افغانستان 211 دوش به تیم زیمبابوه هدف تعیین کرد. افغانستان در نخستین بازیش روز چهارشنبه هفته گذشته با تفاوت 53 دوش و در دومین بازی روز جمعه با تفاوت 7 ویکت در برابر زیمبابوه پیروز شده بود.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. من حمید حکیمی در این برنامه صحت سرمایه زندگی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. زمستان فصل است که هوای سرد و شرایط خاصی آن میتواند سلامتی بدن را به چالش بکشه. با کاهش دما و شیوع بیماری‌های سرماخوردگی و انفلانزا، سیستم معافیت بدن و یا ایمنی بدن به تقویت بیشتر نیاز دارد. چگونه می‌توانیم بدن خود را در برابر بیماری‌های سرماخوردگی، انفلانزا و دیگر ویروس‌های فصلی زمستان تقویت کنیم؟ در این برنامه صحت سرمایه زندگی در پیوند به این موضوع با دکتر سیب میوی مهمان برنامه بحث می‌کنیم. مهمان ما در این برنامه هستند دکتر سیب مسیح قدیر، متخصص امراض داخله عمومی. دکتر سیب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که در فصل سرما بیشتر کدام بیماری ها شایع است؟
میکنم خدمت شنوندگان شما. خیلی خوشحال هستم که امشب در خدمتتان هستم تا درباره یکی از رایج ترین و در عین حال ساده ترین بیماری های فصلی صحبت کنیم. بیماری که تقریبا همه ما هر سال گرفتارش میشیم، سرماخوردگی. بعد ارتباط و پاسخ شما، در فصل زمستان بیشتر بیماری های تنفسی شایع می باشند. چی بیماری های حاد تنفسی مثل سرماخوردگی و انفلوانزا و کووید 19، چی بیماری های مزمن تنفسی که از قبل وجود می داشته باشند و در فصل سرما به علت وضعیت جوی و آب و هوا یا به علت خراب شدن کیفیت آب و هوا به سبب استفاده از سوختهای فسیلی مثل زغال سنگ و امثال هم، این بیماری ها در فصل سرما یا زمستان در جایی که ما کار میکنیم و با مریضان سر کار داریم بیشتر است.
تشکر دکتر سیب. برچند شما به عوامل محیطی اشاره کردین که چرا در فصل زمستان بیشتر بیماری ها شیوع پیدا میکنن، ما در بعضی حتی کشورها و شهرهایی هم که می موارد که شما اشاره کردین شاید آلودگی محیطی زیست کم باشه، اما بازم بیماری های فصلی شیوع پیدا میکنن. به نظر شما علت این بیماری ها چیست و چی باعث میشه که به جای در فصل سرما چنین بیماری ها شیوع پیدا کنه؟
خب یکی از بارهای هم که وجود داره که تا یک اندازه نادرست است، فکر میشه که خود هوای سرد باعث به وجود آمدن بیماری همیشه، در حالی که این فکر و این اندیشه تا اندازه نادرست است. عامل اصلی بیماری های تنفسی در فصل سرما، یعنی در آخر تابستان و فصل پاییز و زمستان، زمانی که ما موجی از سرماخوردگی ها و بیماری های تنفسی را در جامعه شاهدش می باشیم، در اون زمان خود هوای سرد یک عامل مساعد کننده از نه عامل اصلی. عامل اصلی اما نه ویروس ها یا میکروب ها به اصطلاح هم بگویم هستند، که چون اینها در فصل زمستان پایداری بیشتر دارند، یعنی هوای خشک و سرد سبب پایداری و زنده ماندن بیشتر اینا در محیط میشه، یک. و دوم، معمولا در فصل سرما چون در فضای بسته مردم و در کنار هم به صورت نزدیک در تماس می باشن نسبت به فصل تابستان که مساعدتر است برای اشخاص که دور از هم در جای کار یا در جای در خانه یا در بیرون باشن. دیگه یک جا شدن مردم در فضاهای بسته، پایداری و ویروس ها و میکروب ها در خود هوای سرد بیشتر بودنش و همچنان عاملی که پیشتر اشاره کردم، خراب بودن هوا، که یک عامل اصلی نیست بلکه یک عامل زمینه ساز است، تمام اینها دست به دست هم میدن که سبب ایجاد بیماری های تنفسی به ویژه در فصل سرما میشن. خود سرما یک باز تکرار میکنیم یک عامل زمینه ساز از نه عامل اصلی.
ممنون دکتر سیب. در قسمت این بیماری ها شما چند نوش یاد کردین و به اساس تجربه که شما دارین و متخصصی که دارین و همچنان با مردم با بیمارا بیشتر مواجه می شوین، کدام یک از این بیمارا بیشتر صحت را با خطر مواجه می سازه و کدامش چقدر جدی است؟
در فصل سرما بیماری های تنفسی متاسفانه تا تا حد زیاد از مردم با او سر دوچار میشن و گرفتار میشن، ولی یک گروه از مردم است که در خطر بلند از سبب بیماری های تنفسی قرار داره. یکی کسانی که از قبل بیماری های مزمن تنفسی دارن، به اصطلاح هم نفس کوتاهی دارن، نفس تنگی دارن، و یا کسانی که ریه هایشان یا ششهایشان به سبب بیماری کووید 19 یعنی کرونا یا به سبب بیماری توبرکلوز قسمت اعظم از نسج از او یا از تیشیو از او از بین رفته باشه و فیبروز کرده باشه، یعنی از بین رفته باشه بیشتر قسمت اما بافت عادی ششها. اینها همچنان اطفالی که کودکان کسانشان از 5 سال کم باشه و زنانی که باردار باشن، کسانی که از ادویه های بنابر حالت صحیحشان مجبور هستن از ادویه های انحطاط کننده سیستم ایمنی بدن استفاده کنن، اینها و کسانی که بیماری های مثل HIV دارن که اینها سبب نقص ایمنی بدن و ضعیف شدن ایمنی بدن شمشه. اینها گروه های هستن که در خطر بیماری های شدید تنفسی چه در فصل زمستان و پاییز و یا در سایر فصل ها قرار دارن. باقی هم همه کسا تقریبا در فصل زمستان یک بار یا دو بار سرماخوردگی یا به اندازه بیشتر سینه پهلو یا سینه بغل تجربه میکنن، ولی گروه هایی که یاد کردم کسانی هستن که در اینها باز مرض به صورت منتشر و بسیار شدید میتواند که به وجود بیاید.
ممنون دکتر صاحب، شما پیشتر از سیستم ایمنی بدن هم یاد کردین. اکثر شاید مخاطبا ایدا با می کلمه آشنا هستند که باید سیستم معافیت یا ایمنی بدنشان باید تقویت شود. امید در کل اگر ساده تر برای مخاطبا توضیح بدین که سیستم معافیت و یا ایمنی بدن چیست؟
خب سیستم ایمنی بدن اگر به صورت عام فهم به خاطر مخاطبا شما تشریح کنیم، مثل یک سرباز است که بدن یا گروه از سربازهای است که بدن از عوامل بیرونی میکروب ها باشه، ویروس ها باشه، باکتری ها باشه، قارچ ها یا فنگس ها باشه، یا عوامل فیزیکی یا عوامل کیمیایی محافظت میکنه. و این سیستم ایمنی که از به دو شکل است، یکی به شکل طبیعی است و دومش طبیعی یا ذاتی است و دومش که به شکل اکتسابی است. شکل طبیعیش که است همیشه وجود داره و یا بدون کدام برنامه ریزی به مقابله و عوامل بیرونی میشتابه که شامل پوست است، اسید معده است، تب است، مخاط است. اینا تمامش عوامل ذاتی یا طبیعی سیستم ایمنی بدن هستن، اعضای طبیعی یا ذاتی ایمنی بدن هستن، سیستم ایمنی بدن هستن و اینا اولین خط دفاعی را در مقابل عوامل تحریک کننده و مهاجم که هرچی باشند تشکیل میدن. دومینش با سیستم معافیتی اکتسابی است، یعنی زمان در بدن به وجود میاد که بدن به یک محرک ابتدا مواجه شده و بعد از او بدن در مقابل از محرک مواد را به نام انتیبادی یا پادزهر بسازه. این انتیبادی ها باز بر جز سیستم دفاعی اکتسابی میرند. این دو بخش مهم از سیستم ایمنی بدن است که ما را در مقابل عوامل تحریک کننده چی کیمیایی باشن، چی فیزیکی باشن، چی بیولوژیکی باشن محافظت میکنه و هر بخش از این دو سیستم که دچار نقص شود، هر بخش از این دو سیستم که دچار کمکاری شود، هر بخش از این دو سیستم که بالایش فشار وارد شود، سبب از این میشه که ما به بیماری های گوناگون سر دچار شویم.
ممنون دکتر صاحب، خیلی توضیح خوب و ساده رو کردیم برای مخاطبا. شدی پرسش هم باشه که پس چگونه می توانیم سیستم معافیت بدن خود را تقویت کنیم، یعنی کدام نکات است که باید رعایت کنیم؟
سوال خوبی است، سوال جالبی است. در کل سیستم ایمنی بدن با چند چیز عمده ارتباط داره. یک موادی که ما میخوریم، غذایی که ما میخوریم که به دو بخش ماکرونیوترینت و مایکرونیوترینت تقسیم بندی شده، یعنی ویتامین ها، منرال ها به بخش ماکرونیوترینت و شحمیات و پروتین ها و کاربوهیدرات ها و بخش ماکرونیوترینت. سیستم ایمنی بدن ما سوختش کس به زمین دو منبع تامین میشه، یعنی غذای خوب. غذای خوب شامل ویتامین سی میشه، شامل ویتامین دی میشه، شامل سلینیوم میشه به خاطر مخصوص به خاطر سیستم ایمنی بدن، پروتین میشه و همچنان بعض مواد اکسیدانت ها، انتی اکسیدانت های دیگر که اینا را میشه در غذاهای مثل تخم مرغ یا در حبوبات یا در لیمو یا نارنج، مرچ دلمه، مرچ تازه، سبزی های که ما روزانه استفاده میکنیم، میوه‌جات مثل سیب، انار، انگور، کیله، همسال هم به مقدارهای مختلف وجود داشته باشه. و دومین چیز مهم ویتامین دی سه است که در بدن باید موجود باشه اول و بعد از او باز پوست بدن باید با شعای آفتاب تماس پیدا کنه، با پرتوهای آفتاب تماس پیدا کنه تا او در بدن به شکل فعالش تبدیل شود. این از جمله مواد خوراکی یا ماکرونیوترینت و مایکرونیوترینتی بود که به خاطر کارکرد لازم سیستم ایمنی بدن و به خاطر فراهم آوردن سوخت و ساز سیستم ایمنی بدن لازم. در کنار اینها نوشیدن آب به اندازه کافی و نوشیدن مایعات، چون اگر مایعات در بدن کم باشه هم و سلول هایی که مسئول ایمنی بدن هستند به نقاط مختلف بدن خوب سفر کردن نمیتوانند، خوب رسیدگی کرده نمیتونن، به واسطه این مایعات میرسن به نقاط مختلف بدن. موضوع مهم دیگر خواب کافی است. هر اندازه که خواب ما کافی باشه سیستم ایمنی بدن در جریان خواب تنظیم میشه و اصلاح میشه. هر اندازه که خواب ما کافی باشه سیستم ایمنی بدن ما به همان اندازه منظم و اصلاح شده است. و اگر خواب مثلا در بزرگ ساله از 7 ساعت کمتر باشه، این موضوع سبب ضعیف شدن ایمنی بدن میشه. شاید شما هم متوجه شده باشین که گاهی آدم از چند روز خسته باشه و خوب نخوابیده باشه، فقطاً میبینین که چند روز بعدش یک سرماخوردگی حداقل برای او اتفاق میفته. موضوع دیگرش کم کردن و اداره کردن استراب است، چون وقتی که استراب های روحی و روانی به وجود بیاد سبب این می شود که هورمون به نام کورتیزول در بدن سویج بلند شود. وقتی که این هورمون در بدن سویج بلند شود موجب انحطاط سیستم معافیتی می شود. بنان یک فکر آرام و اداره و تنظیم استراب های روزانه حالا به هر شیوه کس کمک میکنه به کارکرد درست و کارکرد قوی و نیرومند سیستم ایمنی بود.
ممنون دکتر سیب. همکار تکنیکی ما اشاره دارن که برخی از مخاطبای ما پیام صوتی فرستادن و را میشنویم، باز بحث را ادامه میدیم.
برد سلام ده بر تمام کارمندان رادیو آزادی، امیدوار هستم که خوب و جور و صحتمند باشن، لباس یافیت به تن داشته باشن. نظر به می مریضایی که در این اواخر به خاطر سردی هوا به بار آمده، بسیار از طفلا واقعیت مریض است. در ولایت هلمند هم کلام هستم، اکثریت هر خانواده 2 تا 3 تا طفلا مریض است، بسیار دچار مشکلات است. امیدوار هستم که یک سازمان صحی جهان یک توجه خاص بکنه، بل خصوص به این بعضی کلینیک ها و اینا، بعضی داروهای اینا را باید بدن به وزارت صحت یا من به خاطر حل مشکلات از این گاما برداره. سازمان صحی جهان خود یک سازمان است، اینا میتونن در بخش های مختلف صحی در افغانستان کمک های ارائه بکنن، چون مردم افغانستان بسیار فقیر و بسیار مردم های به بضاحت هستند. امیدوار هستم که شما همین پیام ما را به نشر بسپارید.
درود بر شما و شنوندگان محترم رادیوی آزادی، مخصوصا برنامه صحت سرمایه زندگی. اسما هستم از ولایت پروان. میخواستم بگویم که در منطقه ما در این روزا سرماخوردگی خیلی زیاد شده، مخصوصا در میان کودکا و سالمندان، و خود سعی میکنم با خوردن میوه و نوشیدنی و آب گرم و پوشیدن لباس مناسب از بدن خودم مراقبت کنم. تشکر از برنامه خوبتان.
سلام علیکم رادیو آزادی، اسم من بهزاد از ولایت غرب شما صحبت میکنم. صحت یک سرمایه زندگی است برای هر انسان، ولی در فصلی زمستان دیگه نهایت دیگه می سرما باعث مریضی گوناگون می شود، خصوصا مریضی انفلونزا و دیگه مریضی های دیگه. خودم تقریبا 45 سالش آدم هستم، ولی خیلی زیاد مریض می شم. همه دو وقت سرمای زمستان دیگه، همه زمستان سر به سر همه تو زکام هستم، سلام مریض هستم. یعنی از برنامه شما، از دکتری برنامه شما پرسان میکنم که یعنی رای حل برای همی جلوگیری از این مریضی هایی که به نام زکام است یا سرماخوردگی است، یعنی چی است؟ یک مشوره برام بدین. تشکر. صحت مند.
سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. نقیب الله هستم از شهر مزار شریف. نسبت به همه مرضایی که فعلا در افغانستان آمده و تفلک ها و مردم هایی را که آزار اذیت میکنه که گلندرد و ریزی زکام تب است، میخوایم که از مهمان برنامه تون میره بپرسین که چه رقم است. نوام خشک خاکالوت است، باران و چیزا نیست، مرض زیاف است. چون میان شخصا در خانه خریمه 5-6 نفر همیتون تفلک هاییم خانوم شخص هم خواهیم گمی ببخشن، کمی مالم خوب نیست، کمی همی گلودر تب بدندر همی شانه هم تمام وجود انسان درد است. باید شربت و دوا و بعض چیز هم گرفتیم، تانه داشت که هم فایده نکرد، باید هم تفلک های ما تب داره. تشکر از مهمانی برنامه تان موضوع ما را شرک سده.
ممنون از مخاطب ما که پیام فرستاده بودند. دکتر صاحب، حتما سوال مخاطب ما را شنیدین، میشه که به پاسخش چیز اطلاعات را که نیاز دارم بگین.
ابتدا اشاره کردم، گفتم که در فصل سرما یکی خواهوا خشک میشه، سرد میشه، پایداری ویروس هایی که سبب بیماری های تنفسی میشه زیاد میشه، و میخاطر از همین لحاظ هم بیماری های سرماخوردگی و عفونت های بخش تنفسی زیادتر شیوع پیدا میکنن. موضوع دوم این است که متاسفانه در کشور ما تغذیه که لازم است نه بزرگ سالا دارن و نه کودک ها دارن، ملامت هم نیستن. ایمنی غذایی یا معافیت غذایی که لازم است در کشور ما وجود نداره. کیفیت غذایی بسیار پایین است، مردم با فقر و نداری روبرو هستن و به خاطر تامین مواد غذاییشان، به خاطر فراهم آوری مواد غذاییشان به مشکلات و دشواری های گوناگونی روبرو هستند که خودش سبب پایین آوردن ایمنی بدن میشه. ایمنی بدن که پایین آمد یا سیستم معافیتی بدن که پایین شد، دیگه زمینه به خاطر بیماری های گوناگونی مساعد میشه. هم قسمت سوال اینا گفتن، خب معلوم است که یک بیماری واگیردار در خانوادهشون شیوع کرده، چون خودشان هم مریض شدن، خانمشان هم مریض است و کودکانشان هم مریض هستن. توصیه من برشان این است که اولش خودسرانه انتیبیوتیک یا بستلای عام که در اینجا مردم میگن چرا خوشکن استفاده نکنن، چون این انتیبیوتیک ها اکثرا در مقابل بیماری های سرماخوردگی و بیماری های وایرسی نه تنها که موثریت ندارن، بلکه باعث با وجود آمدن مقاومت های میکروبی هم میشن. دومش کوشش کنن که تا حد امکان مایات گرم، چی چای باشه، چی آب باشه، چی شوربا باشه یا هر چیز دیگر گرم به صورت مایه باشه استفاده کنن. سیامش از دواهای که بدون نسخه هم قابل دسترس است، هم برای کودکانشان هم برای خودشان، به خاطر پایین آوردن درد و تب و ناراحتی هایشان استفاده کنند، استراحت باشند، بهداشت فردی را در خانواده حالا که بیمار هم هستن باید رعایت کنند، چون باز اگر رعایت نشه حلقه شیوع ادامه پیدا میکنه. یعنی دستاشان هم مرتب بشویند، کوشش کنند که زیاد تماس نزدیک اگر لازم نباشه با هم دیگر نداشته باشند. در صورتی که تمام این موارد را در نظر بگیرند، 3 تا 4 روز بعد اگر وضعیتشان بهتر نشد باز خوب است که به نزد یک مرکزی مراجعه کنند که دیده شده که چی مشکل است.
ممنون دکتر صاحب. پیشتر از استفاده خودسر از انتیبیوتیک ها شما اشاره داشتین، در افغانستان شاید بیشتر مردم وقتی که بیمار میشن بدون مراجعه به دکتر از انتیبیوتیک ها و داروها به گونه خودسر استفاده بکنن، و شاید در برخی موارد برخی دکتر صاحبات مثلا به زودی مثلا به یک بیمار انتیبیوتیک تجویز بکنه. به نظر شما لحاظ صحی یک نفر که سرماخوردگی داره، این بیماری فصلی سک، چند روز بیماری سپری بکنه که جور نشد باز انتیبیوتیک استفاده بکنه؟
خب پیش از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم، در افغانستان ما یک ریاست داریم به نام ریاست قوانین صحی، اگر اشتباه همو تایتلش نگفته باشم. ریاست قوانین صحی نمیدانم که کارش چی است. دواهای انتیبیوتیک بدون نسخه دکتر در هیچ کشور دنیا قانون نیست که بدون نسخه دکتر به مریض قابل دسترس باشه. ولی در افغانستان شما از انتیبیوتیک های ابتدایی تا انتیبیوتیک های سطح بالا رو بدون نسخه دکتر فقط با گرفتن نامش یا با نشان دادن تصویر از پوش دوا یا شکل دوا به دواخانه بدون نسخه دکتر شما می توانید که به دست بیارید. وقتی که به دست آوردن انتیبیوتیک ها چنین ساده و راحت باشه، پس ما دیگر چی انتظار داشته باشیم که آیا مقامات های دوایی به وجود نیاد، آیا مشکلات از نگاه سوی استفاده و سوی مصرف انتیبیوتیک ها به وجود نیاد؟ باید هیچ نه انتیبیوتیک بدون نسخه دکتر که ثبت باشه به دسترس مریض یا بیمار قرار نگیره. موضوع دوم متاسفانه این است که در افغانستان در این مرکز در کابل فرق میان دواساز، میان دکتر، میان تکنیشن یا کسی که در آزمایشگاه کار میکنه، میان پرستار هیچ معلوم نیست. کسی در درون دواخانه نشسته دواساز است یا نیست، به هر صورتش بیمار نزدش مراجعه میکنه. به جای اینکه برزو توصیه کنه که ابتدا به نزد دکتر مراجعه کنه، بعد دکتر که چه توصیه برش کرد او توصیه رو عملی کنه. خودسرانه اگر دواساز است، اگر پرستار است، اگر لابرانت است، به مریض دوا توصیه میکنه. با تمام احترامی که بر تمام بخشای طبی و تمام کارمندان طبی دارم، هر کس باید کار خودش را بدانه. دوا توصیه کردن کار دکتر است، کار دواساز، کار کسی که در آزمایشگاه کار میکنه یا تکنیشن یا کار پرستار نیست. کار از ما که مقدستر است، خودتر است، باید به کار خود بپردازن، در کار ما مداخله نکنن. و در موضوع سیم که شما گفتید که چی مشکلات را به بار میاره، استفاده انتیبیوتیک ها نه تنها که در بیماری های فصلی به ویژه و در سرماخوردگی، در انفلوئنزا و همزال اینها هیچ گونه موثریت نداره، در مقابلش استفاده بیمارد و بیجای از اینا سبب مقاومت های دوایی میشه. و چی مفهوم؟ یعنی زمانی که یک شخص واقعا به این انتیبیوتیک نیاز داشته باشه، دیگه او بدنش یا او میکروبی که در بدنش هست به اندازه مقاوم شده که باز با این دواهای عادی مداوا نمیشه، مجبور هستیم که با او با انتیبیوتیک های بسیار قوی با عوارض جانبی بسیار زیاد توصیه کنیم. دلیلش استفاده بیجا و بیمارد واسه مصرف انتیبیوتیک هاست که واقعا یک موضوع ها نه تنها در کشور ما بلکه در سطح جهانی و در سطح سازمان صحی جهان یک نگرانی بزرگ است. و در افغانستان متاسفانه که هیچ نوع برنامه به خاطر جلوگیری از استفاده خودسرانه انتیبیوتیک وجود ندارد. ترس ما و نگرانی ما این است که در 4 سال یا 5 سال آینده ما در افغانستان انتیبیوتیک های مؤثر نمیگم که نداشته باشه، بسیار کم داشته باشه. بسیار عفونت های